سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 22 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبریه. پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش های روزنامه پیام ما رو روایت می کنم. 4 گزارش تازه روزنامه پیام ما از مردم شناسی و بحران های اجتماعی تا تهدید تحریم ها، حق فراموش شده زنان در خیابان های ایران و رنج کارگران صنعت مد، روایتی چند لایه از چالش های معاصر پیش چشم ما می گذارد. ثبت تصویر 3 فرد پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سبزکوه چهارمحال بختیاری. مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال بختیاری از ثبت تصویر 3 فرد پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سبزکوه با استفاده از دوربین های تله‌ای خبر داد. محسن کریمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان درباره این خبر گفت: تصاویر ثبت شده از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سبزکوه نشان دهنده پویایی زیستگاه و موفقیت اقدامات حفاظتی در این منطقه است. این ثبت توسط همکاران یگان حفاظت محیط زیست انجام شده و ارزش علمی و حفاظتی بالایی دارد. اولین نشست منطقه‌ای تدوین برنامه حفاظت از گورخر آسیایی در قطرویه برگزار شد. نخستین نشست منطقه‌ای برای تدوین برنامه حفاظت از گورخر آسیایی در شهر قطرویه با حضور مدیران و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان‌های فارس، یزد و کرمان برگزار شد. این نشست با هدف هم‌افزایی برای حفاظت از این گونه در حال انقراض در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه تشکیل شده و کارشناسان به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود پرداختند و بر ضرورت تدوین برنامه ملی حفاظت از آن گونه تأکید شد. کشتار گسترده درختان بلوط در استان شرناخ، کردستان ترکیه. پس از قطع گسترده درختان بلوط توسط نیروهای گارد محلی، مردم از قشرهای مختلف جلوی مصادره چوبها را گرفتند. بیش از 5 سال است که در این مناطق قطع گسترده درختان با نظارت نیروهای ژاندارمری و توسط گروه‌های گارد محلی ادامه دارد. با اجرای مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، تمام خودروهای داخلی تنها با کاتالیست‌های دارای شناسه 1 تا تولید می‌شوند. اقدامی که به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست امکان رهگیری و کنترل کیفیت این قطعه را فراهم می‌کند و هم بساط کاتالیست‌های اجاره‌ای در معاینه فنی‌ها را برمی‌چیند. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما را بشنوید. در روز ملی مردم شناسی و به مناسبت زادروز ابوریحان بیرونی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری میزبان سمپوزیوم مسائل امروز ایران و نقش مردم شناسی بود. نشستی که در آن استادان و پژوهشگران علوم انسانی کوشیدند با نگاهی دقیق تر به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، جایگاه انسان شناسی در فهم ریشه‌ها و ارائه راهکارها را پررنگ‌تر کنند. از نقد نگاه مثبت‌گرایانه در مطالعات مردم شناسی تا ضرورت توجه به نیروهای ویرانگر جامعه، از بازاندیشی در مفهوم انسان شناسی فاجعه و سیاست زدگی روایت‌ها تا ضعف پژوهش‌های کاربردی در گردشگری و مرزبندی میان ملی‌گرایی و میهن‌پرستی، هر یک از سخنرانان کوشیدند جنبه‌ای از واقعیت‌های مقفول ایران را آشکار کنند. جبار رحمانی با طرح مفهوم انسان شناسی فرومایگی هشدار داد که بی‌توجهی به نیروهای تخریبگر در تاریخ امروز ایران زحمات نسل‌ها را از میان برده است. مینو سلیمی نیز تأکید کرد که فاجعه تنها یک رخداد طبیعی یا انسانی نیست، بلکه عرصه‌ای سیاسی است که روایت‌هایش بیش از هر چیز بازتاب قدرتند، نه تجربه بازماندگان. در همین حال امیر شاهی مقدم از گردشگری بی صاحب و سطحی در ایران انتقاد کرد و بر لزوم پژوهش‌های انسان‌شناسانه برای فهم ریشه‌ای این پدیده تأکید داشت. مهرداد عربستانی نیز با جداسازی میان ملی‌گرایی و میهن‌پرستی یادآور شد که هویت ملی زمانی پایدار می‌شود که همدلانه همه ایرانیان را در بر گیرد. این گرده همایی نشان داد که مردم شناسی نه تنها یک رشته دانشگاهی، بلکه ابزاری ضروری برای بازخوانی بحران‌ها و یافتن مسیرهای تازه در جامعه است که بیش از هر زمان دیگر نیازمند شناخت عمیق از خود است. در حالی که دوباره سایه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و اجرای مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، اتاق بازرگانی با انتشار گزارشی تحلیلی هشدار داده که بی‌برنامگی می‌تواند شوک‌های سنگین ارزی و تورمی را بر زندگی مردم تحمیل کند. این گزارش با مرور تجربه‌های گذشته تأکید دارد که اگر سیاست‌های تاب‌آوری فوری و بلند مدت طراحی نشود، فشار اصلی تحریم ها بر معیشت خانوارها خواهد بود. در این تحلیل راهکارهایی چون تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، کاهش تمرکز بر نفت، همکاری با کشورهای خارج از مدار تحریم مانند چین، روسیه و هند و بهره گیری از ظرفیت نهادهای نظیر بریکس و اتحادیه اوراسیا به عنوان اولویت‌های کلیدی معرفی شده است. همچنین توصیه می‌شود با استفاده از ارزهای محلی، پیمان‌های تهاتوری و حتی رمز ارزهای بومی وابستگی به نظام دلاری و کانال‌های بانکی غرب کاهش یابد. آمارها نشان می‌دهد تجارت غیر نفتی ایران با همسایگان در سال گذشته 21% رشد داشته، اما همچنان کسری تراز تجاری حدود 15 میلیارد دلار پا برجاست. از سوی دیگر برای جلوگیری از بحران در تأمین کالاهای اساسی و دارو پیشنهاد شده ستاد مدیریت واردات اضطراری تشکیل و قراردادهای پایدار با کشورهای تأمین کننده منعقد شود. در کنار این اقدامات گزارش اتاق بر تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع دانش بنیان، نوسازی تجهیزات و ارائه مشوق‌های صادراتی به عنوان ستون‌های اصلی تاب‌آوری تاکید می‌کند. اما شاید مهم‌تر از همه توجه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی باشد، جایی که شفافیت در اطلاع رسانی، یارانه‌های هدفمند و مشارکت واقعی بخش خصوصی می‌تواند مانع از هراس روانی جامعه شود. در نهایت پیام گزارش روشن است. اسنپ‌بک اگرچه تهدیدی جدی است، اما با سیاست‌گذاری هوشمندانه می‌تواند به فرصتی برای بازطراحی اقتصاد ایران بدل شود. موتور سواری زنان در ایران سالها به عنوان یک مطالبه اجتماعی و حق بدیهی نادیده گرفته شده بود، حقی که نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه مطابق تأکید معاون پارلمانی رئیس جمهور در هیچ بخشی از قانون نشانی از ممنوعیت آن دیده نمی‌شود. با این حال صادر نشدن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان این حق را در عمل از آنان دریغ کرده است. روایت زنانی که این روزها با وجود ترس از توقیف یا جریمه موتورسواری را انتخاب کرده اند نشان می‌دهد جامعه جلوتر از قانون حرکت کرده است. برای بسیاری موتورسواری نه فقط راهی برای مقابله با ترافیک و هزینه‌های سنگین حمل و نقل، بلکه نمادی از آزادی حرکت و حضور پررنگ‌تر در اجتماع است. این روزها زنان شاغل و پرترددی مانند پرستاران یا کارمندان اداری موتور را راهکاری برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌دانند. روایت‌هایی چون مهسا، پرستار جوانی که به دلیل ترافیک و تأخیرهای پی در پی موتور را انتخاب کرده، یا پرستو که موتور سواری را تجربه‌ای شگفت آور از ارتباط بیواسطه با شهر می‌داند، بازتابی از نیاز واقعی زنان به وسایل نقلیه سریع و کارآمد است. بسیاری میگویند هزینه‌های خودرو، جریمه‌های متعدد و دشواری پیدا کردن جای پارک آنها را به سمت موتور کشانده است. در این میان پلیس نیز به طور غیر رسمی با زنان موتور سوار مدارا می‌کند و حتی رفتار قانونمند آنان را تحسین کرده است. همین نکته نشان می‌دهد که مسئله بیش از آنکه قانونی باشد، به بوروکراسی و سلیقه‌های اداری گره خورده است. از سوی دیگر فعالان اجتماعی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی اعطای چنین حقوقی را نوشداروی دیرهنگام در برابر بحران‌های کلان جامعه می‌دانند و برخی دیگر آن را گامی مهم در مسیر تغییر. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد آزادی حرکت همواره نخستین حلقه در زنجیره آزادی‌های اجتماعی بوده است. اگر زنان اروپای قرن 20 برای رهایی از محدودیت‌های پوشش و سنت به دوچرخه و سپس موتور رو آوردند، زنان ایرانی هم امروز در برابر موانع مشابه ایستادند. اکنون که معاونت پارلمانی دولت تاکید دارد منع قانونی وجود ندارد، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با هماهنگی بین دستگاهی هرچه سریع‌تر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را اجرایی کنند. آینده موتورسواری زنان صرفاً مسئله حمل و نقل نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان انطباق سیاست‌گذاری با واقعیت جامعه است. آنچه مسلم است آزادی حرکت نه امتیاز، بلکه حقی انسانی است که دیر یا زود در خیابان‌های ایران تثبیت خواهد شد. در جهانی که گرمایش زمین هر روز شدت بیشتری می‌گیرد، کارگرانی که ستون‌های صنعت مد را سر پا نگه داشته‌اند در شرایطی طاقت فرسا و ناعادلانه گرفتار شده‌اند. آنها زنانی هستند که در کارخانه های جنوب آسیا و دیگر مراکز تولیدی جهان با دمای بالای 40 و حتی 50 درجه سلسیوس در محیط های بدون تهویه مناسب، آب کافی یا امکان استراحت ساعت ها ایستاده کار می کنند. گزارش ها نشان می دهد بسیاری از این کارگران از بیماری های ناشی از گرما مانند مشکلات کلیوی، عفونت ها و خستگی مزمن رنج می برند. در حالی که وظایف خانگی نیز پس از پایان شیفت کاری همچنان بر دوش آنان سنگینی می کند. سازمان بین المللی کار هشدار داده است که بیش از 2 میلیارد نفر از جمعیت شاغل جهان در معرض گرمای شدید قرار دارند. خطری که تنها در سال گذشته 10,000 مرگ و میلیون ها آسیب بر جای گذاشته است. در این میان صنعت مد که مسئول حدود 8% انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است، همچنان بیشتر بر اهداف کربن صفر تمرکز دارد و به سلامت کارگرانی که این صنعت را زنده نگه می‌دارند، توجه چندانی نمی‌کند. فشارهای اقتصادی و تجاری نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از تامین کنندگان کوچک توان سرمایه گذاری در تجهیزات خنک کننده یا حفاظت ایمنی را ندارند و این هزینه‌ها مستقیم بر دوش کارگران فرود می‌آید. شکاف میان وعده‌های اقلیمی برندهای جهانی و واقعیت زندگی کارگران به ویژه زنان هر روز آشکارتر می‌شود. در حالی که نمونه‌های معدود مانند اقدام برخی شرکت‌ها برای نظارت بر دما و شرایط کاری نشان می‌دهد تغییر ممکن است، این اقدامات هنوز بسیار محدود هستند. کارشناسان تاکید می‌کنند که تنها با مشورت مستقیم با کارگران، سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های ایمنی و تضمین حقوق اولیه از جمله استراحت، دسترسی به آب و دستمزد کافی می‌توان این صنعت را در برابر بحران اقلیم مقاوم کرد. آینده صنعت مد نه در سالن‌های مد و تبلیغات، بلکه در خنک و ایمن نگه داشتن کارگرانی رقم می‌خورد که در سکوت بار اصلی این تجارت جهانی را به دوش می‌کشند. متن کامل گزارش هایی که روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام به کام. خدا نگهدار.